بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که بنابر امتناع آیا باید تقدیم جانب نهی باشیم یا تقدیم جانب امر. استدلال اول رو مطرح کردیم که تقدیم اطلاق شمولی بود و بدلی، و اشکالات این استدلال رو هم مطرح کردیم. استدلال دوم مبتنی بر یک قاعده است که اون قاعده عبارت است از این که دفع مفسده اولاست از جلب منفعت. من هنوز شروع نکردم، ایشون میگن کنتر حرف بزن. خب بسم الله رو که لازم نیست من کند بگم. گرم میشیم، گرم میشیم. فقه چون حدیث میخونیم، متن میخونیم، طول میشه. اینا همش تکیه بر حافظه. اونجا چون متن داریم چشم خواستیم با آقای منتظر شوخی بکنیم، بگیم که آقای منتظر فرمودید ها، من اشتباه میگم. بسیار خوب، عرض کردیم دلیل دوم بر تقدیم جانب نه مبتنی بر یه قاعده است که اون قاعده عبارت است از این که دفع مفسده اولاست از جلب منفعت. عقل میگه هر وقت مفسده‌ای بود و منفعتی بود، شما هم امرت دائر بود بین این که مفسده رو دفع کنی یا منفعت رو جلب بکنی. در مثل این موارد دفع مفسده اولاست از جلب منفعت. تطبیق این قاعده بر مورد اینه که بحث اینه که نمیدونیم این عمل واجب است یا حرام است، چون قائل به امتناعیم، یا وجوب یا حرمت. اگر جانب وجوب رو بگیریم جلب منفعت کردیم، اگر جانب حرمت رو بگیریم دفع مفسده کردیم. پس ما نمیدونیم جلب منفعت کنیم یا دفع مفسده بکنیم. عقل میگوید دفع مفسده اولا از جلب منفعت، پس تقدیم جانب نه. این استدلال دوم. آی خوی بنابر مبنای خودشون به استدلال اشکال میکنن که اصلا این از مصادیق دفع مفسده اولای از جلب منفعت نیست. دفع مفسده اولای از جلب منفعت مال موارد تزاحمه، و ما گفتیم بنابر امتناع میشه از صغریات تعارض. قائل به امتناع میگه ترکیب اتحادی است، چون ترکیب اتحادی است این عمل یا مفسده داره یا مصلحت داره. ما الان میخوام ببینیم که آیا این مفسده داره که حرام است یا مصلحت داره که واجبه. پس از موارد دفع مفسده اولا از جلب منفعت نیست، یک ملاک بیشتر نداره، یا مفسده که حرامه یا مصلحت که واجبه. دفع مفسد اولا از جلب منفعت در فرضی که دو فعل متزاحمن، شما نمیدونید اونی که منفعت داره رو استیفا کنید یا اونی که مفسده داره رو ترک کنید، با همدیگه غیر قابل اجتماعن، تزاحم دارن، دو عمل متزاحمن، اینجا میگن دفع مفسد اولا از جلب منفعت. ولی در بحث امتناع که ما یه ملاک بیشتر نداریم، چون یه فعل بیشتر نداریم. اینطوری نیست که ما دائر باشیم بین دفع مفسده و جلب منفعت. ما میخوام ببینیم این فعل ما مفسده دارد ولا غیر، یا مصلحت دارد ولا غیر. ما دنبال شناسایی اینیم. پس اصلا از صغریات دفع مفسده اولای از جلب منفعت نیست. اما این جواب مرحوم آقای خویی جواب مبنایی است. چرا جواب مبنایی است؟ چون مرحوم آخون گفت که امتناع همیشه مجمع واجد دو ملاک است دیگه. آقای آخون فرمود اگه قرار باشه که موردی از مصادیق اجتماع امر و نهی باشه، حتما باید مجمع هم ملاک امر رو داشته باشه هم ملاک نهی رو داشته باشه. پس بنابر مبنای آخوند ما در موارد اجتماع مجمع حتی بنابر امتناع میگیم که فعل هم واجد ملاک امر است و هم واجد ملاک نهی. پس میتونه از صغریات دفع مفسده اولای از جلب منفعت باشه. الان ارزم پس این اشکال آقای خویی مبتنی بر چی بود؟ مبتنی بر مبنای خودشون بود که ایشون امتناع رو از صغریات تعارض میدیدن و میگن که یه ملاک بیشتر نیست، یا مفسده است یا مصلحت است، پس ام دائر بین جلب منفعت و دفع مفسده نیست. اما مرحوم آخون میفهمد که نه، اینجا هم مصلحت داره و هم مفسده داره. الا اینکه آخوندم که میگفت هم مصلحت داره و هم مفسده داره قائل به تزاحم ملاکی بود. آخوندم که معتقد بود قائل به تزاحم ملاکی بود. گفتیم از خصوصیات تزاحم ملاکی عبارت است از این که تعیین کننده در موارد تزاحم ملاکی مولاست نه عبد. تزاحم ملاکی یعنی فعل واحد ممکنه هم سود داشته باشه هم ضرر داشته باشه. حالا این که سودش بر ضرر غلبه داره یا ضررش بر سود غلبه داره، در اونجا باید مولا تشخیص بده که کدام یکه، درسته؟ پس بنابر مبنای آخوندم باز تزاحم ملاکی بود. آیا قائل به تزاحم ملاکی میتونه بگه اینجا با صغرای دفع مفسد اولا از جلب منفعته یا نمیتونه بگه؟ سوال اینه. پس آخوندی که گفت واجد دو ملاک است ولی چون تزاحم ملاکی قائل بود، آیا میتونه این صغرای دفع مفسد اولای از جلب منفعت باشه یا نه؟ نمیتونه. اما جواب شما میخواید جواب بگید یا میخواید سوال بگید؟ جواب خودم الان نرسم کنم. اما در ارتباط با جواب، حالا من حرف شما رو شهید نکنم، بفهمید چی میخواستم بگید؟ جواب چون من داشتم جواب میگفتم. خب یعنی چی؟
یعنی اون که یکی از مرادها رو به مرادی اشاره است در زمان که یکی رو دیگه مرادن، یعنی اون مرادی که آدم سبوته، ولی ما الان در عالم این قاعده رو در عالم اثبات هم جاری بکنیم که وقتی در روی اندازه شد دیگه میکنیم کدوم یکی برای دیگه مرادن، یعنی جلد داره مثلا.
یعنی حرف آخون درسته یا غلطه؟ اینو به من بگیم نفهمم. حرف آخون درسته. چرا درسته؟ چون به هر حال دفع مفسد اولا از جلب منفعت مال عالم ثبوت یا مال عالم اثبات؟
مال عالم اثبات.
دفع مفسد مال عالم اثبات.
ولی اون که در زمان که اشاره بود که
مال عالم ثبوت. حالا من بگم ببینید همین فرما شما رو میگم یا غیر از این؟ چون من راستش نفهمیدم خیلی چی شما چون نفهمیدم حالا ببینید همین عرض کردیم مرحوم آخون قائل به تزاحم ملاکی است. تزاحم ملاکی هم یه شارع باید تشخیص بده. حالا که شارع باید تشخیص بده، پس دفع مفسده اولا از جلب منفعت قابل تطبیق نیست. ممکنه شما از مرحوم آخون دفاع کنید. چجوری دفاع کنید؟ بگید که خب آخون میگه خود شارع دفع مفسده اولا از جلب منفعت رو تطبیق کرده دیگه، این یه قاعده عقلیه. حالا این قاعده عقلی ممکنه من عب تطبیق کنم، ممکنه قانونگذار من تطبیق بکنه. درسته که در تزاحم ملاکی شارع باید تصمیم بگیره، ولی ما میگیم بر اساس این قاعده عقلی خود شارع ما تصمیم گرفته که دفع مفسده اولای از جلب منفعته، چون دفع مفسده اولا از جلب منفعت یه قاعده عقلی است. این قاعده عقلی همچنان که نسبت به من عبد معنا داره که تطبیق بکنم، نسبت به شارع و مولای من هم معنا داره که تطبیق بکنه. درسته؟ پس ما میتونیم بگیم شارع ما دفع مفسده اولا از جلب منفعت رو تطبیق کرده، نتیجه اینه که تقدیم جانب نهی شده. یه بار دیگه عرض میکنم، صرف این که در تزاحم ملاکی شارع باید تصمیم بگیره معناش این نیست که دیگه مورد بحث ما از سغریات دفع مفسده اولای از جلب منفعت نیست، چون دفع مفسده اولای از جلب منفعت یه قاعده عقلی است. اون قاعده عقلی رو یا من تطبیق میکنم یا قانونگذارم تطبیق میکنه. حالا تزاحم ملاکی من تطبیق نمیکنم، اما قانونگذارم تطبیق کرده، پس بازم چی شد؟ شد تقدیم جانب نهی. خب وقتی دفع مفسد اولا از جلب منفعت دیگه نمیگه منفعت، چون فرض اینه که این فعل هم منفعت داره هم مصلحت داره هم مفسده داره. درسته؟ خب شارعی که میخواد تقدیم کنه نهی یا امر رو باید بررسی قاعده عقلایی یا عقلی باشه. خب قاعده عقلیش اینه که دفع مفسد اولا از جلب منفعت. دیگه شارع میخواد حکم کنه، فرض تزاحم ملاکیه، شارع باید یا بر اساس مصلحت حکم کنه یا بر اساس مفسده حکم کنه. عقل میگه دفع مفسده اولا از جلب منفعته، پس باید بر اساس مفسده حکم کنه. از کردم موارد تزاحم ملاکی، یعنی تزاحم ملاکی حوزه قبل از جعله، یه قانون گذاری که میخواد حکمی تشریع کنه بر اساس ملاک تشریع میکنه. اگر در حوزه ملاک تزاحم ببینه چه کار میکنه قانون گذار؟ پس تزاحم ملاکی که هنوز حوزه امتثال نیست که من عبد ببینم چه کار کنم، اینه بر اساس تزاحم ملاکی بود. تزاحم ملاکی یعنی اون حوزه ای که قانون گذار میخواد تشریع کنه، مینه این ملاک ها با هم دیگه مزاحمن، اونجا حوزه دخالت عبد نیست، اونجا حوزه قانون گذاریه. او در مقام قانون گذاری یا باید بگه واجبه یا باید بگه حرامه، حالا که هم مصلحت داره هم مفسده چیکار کنه؟ نحوه دفاعش این شد که اشکال این بود که دفع مفسده اولا از جلب منفعت است، در تزاحم امتثالی خوبه ولی در تزاحم ملاکی که به درد نمیخوره، چون تزاحم ملاکی شارع باید تصمیم بگیره نه من که شما بگید دفع مفسده اولا از جلب منفعته. دفاع شد از مرحوم آخون که خب در همون تزاحم ملاکی شارع که بخواد مفسده یا مصلحت رو ترجیح بده باید به یه قاعده عقلی ترجیح بده. خب همون قاعده عقلی که من در تزاحم امتثالی تطبیق میکنم، قانونگذار در تزاحم ملاکی تطبیق میکنه. اون چیه؟ اون دفع مفسده اولا از جلب منفعت. روشن شد که بس اینطوری از کلام آخون دفاع بشه. خب اگه روشن شد با آخون اشکال کنم، اگه روشن نشد که روشن شد. این دفاع از آخون بود که جاری میشه، اما اشکال به مرحوم آخون، اشکال به مرحوم آخون که اصلا در حوزه ملاک دفع مفسده و جلب منفعت معنا نداره. در حوزه ملاک مفسده غالبه یا مصلحت غالبه معنا داره. اونجا باید شارع ببینه کدوم یکی از این دو ملاک ارجح بر دیگری است. اونجا دیگه بحث دفع مفسد و جلب منفعت نیست، بحث رجحان ملاکه. دفع مفسد و جلب منفعت در کجاست؟ در تزاحم امتثالیه. ولی در مقام جعل و تشریع چی؟ در مقام جعل و تشریع اون ملاکی مبنای جعل قانون گذاری که اون ملاک چی باشه؟ اون ملاک حتما ترجیح بر ملاک دیگه داشته باشه. یعنی قاعده نیست، ممکنه، ممکنه یعنی در بعضی از موارد به خاطر که مفسدهه، ولی اصلا در حوزه ملاک کدوم ملاکی که مبنای تکلیفه؟ اون ملاکی که ارجح باشه. پس اینکه دفع مفسد و جلب منفعت این معیار حوزه ملاک نیست، این معیار حوزه امتثاله. پس در حوزه ملاک در حقیقت باید ملاک ارجح رو در نظر بگیره. اگه مساوی باشن باید چه کار کنه؟ باید حکم به تأخیر کنه. فرمایش ایشون هم فکر میکنم همینه. همینه؟ چرا در حوزه امتثال میپذیریم؟ چون حوزه امتثال بر اساس ملاک ارجح نیست. ولی در حوزه ملاک کدوم ملاک؟ به عبارت دیگه چه چیز ملاک تکلیف است؟ ملاک غالبه. به هر دلیلی پس باید غالب باشه. یعنی شما نمیتونید بگید مسلحت مفسده. نه ما در حوزه ملاک چه چیز میتونه ملاک تکلیف باشه؟ اون ملاکی که غالبه. ملاک مغلوب هیچ وقت نمیتونه ملاک تکلیف باشه، درسته؟
من
انجام بدم 20 سال دیگه بشه. ولی اگر که تحقیق کنم
مثلا از 15 تا مفسده اینا مثلا اسمهما اکبر من نفعهما. ولی من میگم که این 15 تا ارزش داره.
بله و ممکنه به عکس باشه. یعنی شما ممکنه بگید برید جهاد دستتون قطع بشه، پاتون قطع بشه، کشته بشید، هزاری مشکل ببینید، اما این منافعش بیشتره. پس ما در حوزه ملاک ما ملاک ارجح میخوام، نه دفع مفسد اولا از جلب منفعت. حالا به حوزه امتثال هم میرسیم، به حوزه امتثال میرسیم. پس ما میخواستیم بگیم اصلا دفع مفسد اولا از جلب منفعته این مال حوزه امتثال، نه حوزه ملاک. مگه حوزه ملاک با حوزه امتثال تفاوتش چیه؟ حوزه ملاک باید ملاک غالب باشه. پس اونجا باید ببینید ملاک غالبتون کدومه. ملاک غالب همون که هست اون معیاره. حالا مصلحت غالبه اون معیاره، مفسده غالبه اون معیاره. این که ما بگیم همیشه مفسده غالبه بر مصلحته، عقلم چیزی میگه؟ یا مصلحت غالبه بر مفسده است. پس اونی که به ما گفتن شما اگه قرار شد منفعت یا مفسده ای باشه شما مفسده رو دور کنید، حالا منفعت هم گیرتون نیومد مثل ضرر و سوده، سعی کنید ضرر نکنید، سودم نکردید نکرد. ولی در حوزه ملاک چی؟ در حوزه ملاک ملاک راجح معیار ندفع مفسد. بخشید البته در این که حالا دفع مفسده هم در حوزه امتثال تمامه آخون حرف داره. حالا ما قبل از این قضیه دیگه فرض کردیم که این قاعده رو پذیرفتیم و الا در اصل این هم الان حرف هست که عرض میکنم. بله بفرمایید.
این قاعده میگم وقتی جاری میشه که مصلحت و مفسده هر دو مساوی باشن، درسته؟ ولی اگه این مفسده بیشتر باشه و مصلحت بیشتر باشه که همون طرف ترجیح داده میشه. مثلا قاعده با وقتی جاری میشه بیان مساوی باشه. در حوزه ملاک هم پس همینجوری شعاره وقتی که اینا مساوی باشه میاد بالاخره میگه دفع مفسده ارجحه از جمع.
مساوی باشه ممکنه حکم رو تأخیر بکنه.
نه
اگه میخواد بوجود
بده
تخییر مثل دوران هم بین محضوره شاره میگه مخیر یه انجام بده یه ترک کن. این ملاکش یکسانه، دلیلی بر ترجیح نداره، میشه ترجیح بلا مرجع.
نه جایی که بوجود دار مثلا یک طرف ترجیح دار به خاطر همین قاعده
نمیشه دیگه. اگر ملاک هر دو مساویست شاره بیاد بر اساس یکی از اینو حکم کنه میشه ترجیح بلا مرجع. یا شما نباید تصور تساوی بکنید، یا یه تصور تساوی کردید بعد حکم به تأخیر میکنه.
فرض فرض کنه که در تزام ملیتی شده یک طرف بالاخره چیز میکنه مقدم میکنه.
چرا؟ نه حکم به تأخیر چرا نکنه؟ چرا نه یه مخیری؟
چون فرض کنه که یک حکم میکرده دیگه.
خب میتونه حکم تأخیر باشه، حکم اشاره که لازم نیست حتما الزام باشه، میگه مخیری. شاید نمیدونم حالا این شاید رو که میگم چون قبلا گفتیم میتونه اصلا بعضی از مباهات همین باشه، یعنی در دو طرفش مصلحت و مفسدش تکافؤ داشته باشه. خب شاید نمیتونه هیچ کدوم بر دیگری ترجیح بده چه مباه.
اصلا اینجوری میگه اصلا این قاعده عقلی نمیشه.
چیه قاعده عقلی نمیشه؟
در
حوزه امتثال یا در حوزه ملاک؟ نه حوزه ملاک و حوزه امتثال با هم متفاوت. حوزه ملاک جعل حکمه، تشریع حکمه. نکنید تشریع حکم قراره برای همه موارد شرب خم مولای حکم تدوین کنه. حوزه امتثال تزاحم موردیه.
در تزاحم موردی هم میگه خب ارجحیت نداره دیگه، میگه تو مثلا
مخیر. یا ما ارجحیت رو نمیشناسیم، قابل شناسایی نیست. در حوزه امتثال هم موردیز هم شما ممکنه ارجحیت رو نشناسید. بعدش هم در حوزه امتثال تأخیر معنا نداره، در حوزه ملاک تأخیر معنا داره، در حوزه امتثال تأخیر معنا نداره. به هر حال یا شما باید فاعل باشید یا تارک باشید. نکنید حوزه امتثال که تأخیر معنا نداره. حوزه امتثال یعنی من میخوام یک کاری رو انجام بدم یا ترک کنم، خلاصه انجام بدم یا ترک کنم. گاهی وقتا بعضی از مردم استخاره میگیرن، ما میگیم میانه هست. میگه یعنی چی؟ یعنی من انجام بدم یا نه؟ تکلیف ما رو روشن کنید. در حوزه امتثال خلاصه شما این کار رو انجام بدید یا ندید. این تأخیر، خب تأخیر این چی؟ یعنی من انجام بدم یا ندم. اینجایی که عقل میگه انجام بده یا نده، چون لامحاله شما بین فعل و ترک باید یکی رو انتخاب کنید. ولی در حوزه تشریع و حکم چی؟ شما میگید مخیری. ضرورتی نداره که شارع بگه یا واجب است یا حرام است، میتونه بگه تو مخیری. من میخوام تفاوت حوزه ملاک و حوزه امتثال رو بگم. پس در حوزه امتثال ما یا باید فاعل باشیم یا باید تارک باشیم. میتونیم نه فاعل باشیم نه تارک باشیم. تأخیر در حوزه امتثال که معنا نداره، یعنی نه فاعل باشی. خب من اینو انتخاب کنم یا اونو انتخاب کنم؟ عقل یک کدوم به من بگو. میگه خب این ترجیح داره. بسیار خوب. پس میخواستیم حالا بگیم بنابر دو مبنا چی میشه. اشکال اول آقای خوی این بود که صغرای اصلا دفع مفسده اولای از جلب منفعت نیست. اشکال دومی که مرحوم آخوندم مطرح کرده اینه که اصلا دفع مفسده اولای از جلب منفعت همچی قاعده وجود نداره. عقل به ما نمیگوید که همیشه دفع مفسده اولای از جلب منفعت هست. عقل میگه ببین منفعت بیشتره مفسده بیشتره، ولی اینکه همیشه و به صورت مطلق به ما بگه دفع مفسده اولای از جلب منفعته، اصلا همچی قاعده عقلی ما نداریم. گاهی از اوقات جلب منفعت اولای از دفع مفسده است. چرا؟ چون منفعت اکثر از مفسده، مفسده اقل منفعت اکثره. اون میگه خب این منفعتی که تو به دست میاری اون ضرره رو هم جبران میکنه. فرض کنید شما توی معامله 200 هزار تومان سود میکنید، 100 هزار تومان هم از جیبتون میره. حالا دفع مفسده اولای از جلب منفعته، یعنی اون 100 هزار تومان از جیبتون نره، ولی اگر این اقدام بکنید 200 هزار تومان گیرتون میاد. همچی چیزی میگه عقل؟ آقا همچی چیزی نمیگه. پس ما به صورت مطلق قاعده نداریم که دفع مفسده اولای از جلب منفعته که شما بگید. این قاعده که وجود نداره به صورت مطلق، پس همیشه نمیتونید بگید تقدیم جانب. نه، ما عواملی داریم در شریعت که بر خیلی از نواهی ممکنه بچربن، مثل خود نماز. از صلاتو لا تترکو به حاله، مثل خود جهاد، مثل امر به معروف و نهی از منکر. یعنی اینا یه واجباتی هستن که این واجبات اونقدر اهمیت دارن که ممکنه خیلی چیزها رو تحت شعاع خودشون قرار بدن. پس این که ما بگیم یه قاعده عقلی یا عقلایی داریم که دفع مفسده اولا از جلب منفعته، نه، به صورت مطلق همچی قاعده ای نداریم. حالا که این قاعده به صورت مطلق وجود نداره، پس همیشه ما در فرض امتناع تقدیم جانب نهی رو بر اساس این قاعده نمیتونیم ملتزم بشیم. مثلا چی میفهمیم؟ در چی؟
در مقصده جمع اولاد در جمع منفرد باشه ولی اولاد در جمع مسئله
حالا اونو بحث. خب اینم بحث اشکال دوم. اشکال سوم اینه که اصلا دفع مفسد اولو از جلب منفعت ربطی به احکام شرعی نداره. این اشکال آی خوبیه. اشکال قبلی که عرض کردم آی آخوند و دیگران هم مشترک بودن که قاعده عمومیت و اطلاق نداره. این اشکال رو آقای خویی میفهمن. آقای خویی میفهمن که اصلا دفع مفسده اولو از جلب منفعت ربطی به احکام شرعی نداره. یعنی اگه قبولم بکنیم، اگه سلمنا هم بکنیم، بازم ربطی به احکام شرعی نداره. سلمنا که همچه قاعده هم هست ولی ارتباطی به احکام شرعی نداره، چون اصلا مصلحت مفسده و منفعتی که عقل میگه این نفع و ضرره و احکام شرعی که تابع نفع و ضرر نیست. عقل میگوید هر وقت سودی بود ضرری بود تو از ضرر اجتناب کن، حالا سود بهت نرسید نرسید. پس اونها در حقیقت در منفعت و ضرر است، مفسده در اونجا به معنی ضرره، احکام شرعی که تابع منفعت و مضرت نیست. این نیست که اگر یه چیزی حرام شده حتما برای ما ضرر داره، نه، ممکنه هیچ ضرری هم نداشته باشه، حرام شده باشه. اونی که واجب شده حتما برای ما سود داره، نفع داره، نه، ممکنه نفع هم نداشته باشه. خب پس احکام تابع چی هن؟ احکام تابع مصالح و مفاسد هن. مصلحت و مفسده اون خصوص من وجه هن با نفع و ضرر. مصلحت ممکنه نفع باشه، ممکنه هم نفع نباشه. منافعی که مردم میشناسن خب عموماً منافع مادی است، اما مصالحی که دین میشناسه بخشش مصالح معنوی است. این به تو تقرب میده. آقا پولم کم شد، ورشکست شدم، حتی مریض شدم، شده باشی، ولی مصلحت داره برات. مصلحتش چیه؟ مصلحتش اینه که تو متقرب به پروردگار شدی. اون مصلحت ممکنه یه امر معنوی باشه دیگه. قبلا هم شاید عرض کردیم که ملاکات احکام میتونه مادی باشه، میتونه روحی باشه، میتونه معنوی باشه، یعنی خودش اقسام مختلفی میتونه داشته باشه که بعضی از اقسام رو اصلا عقلا بین خودشون به عنوان نفع شناسایی نمی کنن. شما میگید آقا گفتی یه پنجم از مالم رو بده، مالم رفت، میگه در عوضش ثواب آخرتی گیرد اومد. خب این ثواب آخرتی رو ممکنه سود نشناسه، ولی خب شارع میگه این مصلحت توست. پس این که دفع مفسد اولا از جلب منفعت هست، یعنی دفع ضرر اولای از جلب نفع است، ولی خب احکام که تابع نفع و ضرر نیست. حالا که احکام تابع نفع و ضرر نیست، پس این قاعده در واجب و حرام شرعی قابل تطبیق نیست، چون اینطوری نیست که واجب سود باشه حرام هم ضرر باشه که بگیم دفع ضرر بهتر از کسب سوده. اصلا اینا سود و ضرر نیستن، اینا مصلحت و مفسده و احکام هم تابع مصالح و مفاسده. خب اینم اشکال دیگری که به این قاعده شده. تا حالا سه تا اشکال عرض کردم. اشکال چهارمی است که مرحوم آخوندم در کفایه مطرح میکنن و اشکال میکنن، دیگران هم مطرح کردن و اشکال کردن. یه بزرگی میگه که اصلا دفع مفسده اولای از جلب منفعت در مثل این موارد قابل تطبیق نیست. چرا نیست؟ چون ترک واجب هم مفسده است. شما میخواید اینو تطبیق کنید، بگید واجب رو ترک کن، درسته؟ انجام نده، نماز نخون که غصب صورت نگیره. پس وقتی تقدیم جانب نهی بود نتیجهش چیه؟ نتیجهش میشه ترک واجب به خاطر عدم وقوع در حرام. این آقای بزرگوار میگه خب ترک واجب هم مفسده است. پس شما هیچ وقت نمیتونید بگید ترک واجب در حقیقت صرفا ترک منفعت است. نه، ترک واجب هم جلب مفسده است. پس دفع مفسده اولای از جلب منفعت اصلا قابل تطبیق در احکام شرعی نیست، چون شما هر وقت واجبی رو ترک کنید در حقیقت خودتون رو در مفسده انداختید. به خاطر این بر فرضی که این قاعده هم درست باشه، به اطلاق هم باشه، در احکام شرعی هم ما بگیم تابع همون مصلحت و مفسده است، ولی احکام شرعی این گونه است که همیشه ترک واجب خودش مساویه با الغای در مفسده است. اشکال آقایون به حرف این آقای بزرگوار اینه که نه، اینطوری نیست که ترک واجب مفسده باشه. هیچ دلیلی ما نداریم که شما ترک واجب مفسده داشته باشه. فعل واجب مصلحت داره، نه ترکش مفسده داره. اگر قرار باشه ترک واجب مفسده داشته باشه، پس ما باید همیشه دو تا حکم استقلالی داشته باشیم، یکی وجوب نماز و یکی حرمت استقلالی ترک نماز. و نتیجه طبیعی و قهریش اینه که همیشه هر معصیتی باید دو تا معصیت باشه. یعنی هر وقت کسی نماز نخون دو تا کار کرده، یکی واجب رو ترک کرده که خوندن نماز بوده، یکی حرام رو مرتکب شده که ترک نماز بوده، در حالی که هیچ کس قائل به این قضیه نیست. پس ما میگیم احکام تابع مصالح و مفاسده. اگر فعل نماز مصلحت ملزمه داشته باشه میشه واجب، اما ترکش دیگه ممکنه مفسده ای نداشته باشه. اونی که شما اسمشو میذارید مفسده یعنی عدم رسیدن به مصلحت، جز عدم رسیدن به مصلحت چیز دیگه وجود نداره. اگه شما میخواد عدم رسیدن به مصلحت رو اسمشو بذارید مفسده، پس در حقیقت تعبیری از حقیقت واحده است دیگه. پس شما نمیتونید بگید هم مصلحت داره فعلش هم مفسده داره ترکش، یعنی ترکش مفسده نداره. ممکنه یه سوالی به ذهن شما پیش بیاد که شما که میگید امر بشه مقتضی نهی از ضده، خود شما آقایون همتون میگید، میگید امر به صلات مقتضی نهی از ضد صلاته. خب این آقا هم که همینو گفتیه، چجوری میگید لازمه یه حرف تو اینه که ما دو تکلیف داشته باشیم، دو معصیت داشته باشیم؟ شما که خودتون امر بشه مقتضی نهی از ضد قائلید. میگن ما که میگیم امر بشه مقتضی نهی از ضد، اون نهی نهی استقلالی نیست دیگه، اون نهی نهی تبعیه. اون نهی که بابت امر به شیء است از باب ملازمه و استلزامات عقلی است، اون نهی است که به قول مرحوم آخون ناشی از حزازته در فعل نبود، منقصته در فعل نبود. ولی شما میخواد یه نهی رو اثبات بکنید که برگرفته از مفسده است. ما که در امر به شیء مقتضی نهی از ضد اینو نگفتیم. اگه یادتون باشه مرحوم آخون در ثمره بحث، البته اینو در ثمره مقدمه واجب هم مطرح کرد و در امر به شیء مقتضی نهی از ضد هم مطرح شد، صحبت این بود که آیا نهی که از امر به شیء مقتضی نهی از ضد موجب بطلان عبادت هست یا موجب بطلان عبادت نیست. اونجا میتونیم بگیم از مصادیق نهی در عبادت یا نمیتونیم بگیم، یادتون اونجا بحث شد. گفتن نه، این نهی در عبادت دیگه اون موجب فساد رو نخواهد داشت. پس اون کبرای کلی که گفتیم در اینجا قابل تطبیق نیست. این که شما بگید امر بشه مقتضی نهی از ضد که شد، پس این میشه ذات مفسده، نه ذات مفسده نیست. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که دفع مفسده اولای از جلب منفعت است. این به عنوان دلیلی برای تقدیم جانب نهی در همه موارد نمیتونه باشه. اگرم بتونه باشه به صورت موردی ما ممکنه بپذیریم، ولی به صورت کلی که این یه قاعده است قابل پذیرفتن نیست. بسیار خوب. نه، حرام است به حرمت طبعی، مثل وجوب مقدمه. وجوب مقدمه ناشی از مصلحتی در مقدمه نیست. البته تبعی دو تا معنا داشت، این به یک معناشه. این که من میگم طبعی یک کمی در اصطلاح مسامحه دارم میکنم، ولی از بابی که شما ها بشناسید، چون طبعی یادتونه من اون ماخون گفت اصلی و طبعی دوتا معنا داره. تعبیر دیگه‌ای که دقیق‌تره غیریست، حرمت غیری و وجوب غیری. چون خود امر به شی مقتضی نهی از ضد یکی از ملاکاتش مقدمیت بود دیگه، پس حرمتش میشه حرمت غیری، وجوب مقدم میشه وجوب غیری. حالا به تسامح طبعی هم میگیم، چون طبعی دو تا معنا داشت که خدا آخوندم در کفایه گفت. بسیار خوب. آیه
نمی‌گویم که فقط خدا به خاطر انجام حرام در عینم داره اقاب میکنه.
خب انجام حرام باید حرام کنه ترک نماز رو، نباید واجب کنه فعل نماز. مثل این که خداوند متعال به جای این که شرب خمر رو حرام کنه، ترک شرب خمر رو باید واجب کنه. اگر یه چیزی حامل غرضه نمیشه نقیض و ضدش رو واجب کرد، یعنی مگر این که خودشو نشه واجب کرد. خب چه ترجیحی داشته اون طرف این طرف؟ پس چرا شرب خمر رو حرام کرد، چرا ترک شرب خمر رو واجب نکرد؟
رفتن به مردم مثلا عرفی تره به سانه اینجوری صحبت کردن از اینجوری
چی عرفی تره؟ یعنی همه چیز رو ما در شکل واجب بگیم یا همه رو در شکل حرام بگیم، کدوم یکی عرفی تره؟
یعنی که مثلا نماز رو در شکل واجب بگیم، مثلا شرب خمر رو در شکل حرمت بگیم،
چه فرق میکنه؟
یعنی مثلا بگیم نماز خواندن واجبه این عرفی تره تا بگیم ترک نماز حرام است.
عرفی تره یعنی هرچی رو که شارع بگه میشه عرف دیگه، اون باید موضوع خودشو بگه. شارع اگه موضوعش ترک نمازه نباید فعل نمازو بگه، باید همونی که حامل غرض و مصلحته بگه، نه اونی که ملازمشه. اون زمانی باید ملازم رو بگه که خدا حامل غرض رو نتونه بگه. قبلا هم اینو عرض کردیم، ما بحث پارسال عرض کردیم، گفتیم اون زمانی تکلیف میتونه به لازم یا ملزوم تعلق بگیره که ما نتونیم اصل خودش رو حرام بکنیم، خودش قابل شناسایی نباشه، قابل تعریف نباشه، قابل توجه نباشه، میتونیم لازمش رو حرام کنیم. ولی در غیر این صورت خب باید اصل رو. نهایتاً اینه که بازم اجتماع مصلحت و مفسده نمیشه، چون ایشون میگه علی رغم مصلحت مفسده داره. شما میخواید بگید همه جاهای واجب خودش هم مفسده داره، اینو میخواید بگید. خب این دلیل دومی بود که بر تقدیم جانب نهی مطرح شده. اما دلیل سوم، دلیل سوم که ما در موارد امتناع تقدیم جانب نهی، چی میفهمم؟ بله سیر دیگه، این قاعده قابل تطبیق نیست اصلا، بعضیشو قبول داریم ولی کلیتش اینه که قابل تطبیق نیست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.